به همین خاطر امروز رو اختصاص دادیم به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی. جناب آقای دکتر شکر خدایی، نایب رئیس محترم انجمن ملی مدیریت کیفیت ایران هم روی خط ارتباطی ما هستن، در همین رابطه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر شکر خدایی، سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که ما رو میشنوند، در خدمت شما هست.
ممنون از شما. آقای دکتر، در ابتدا چون در مورد خودرو می‌خوایم صحبت بکنیم، آیا آنچه که به عنوان قیمت در بازار شاهدش هستیم برای خودروهای داخلی به صورت عام متناسب با کیفیت و خدماتی که برای این کالا عرضه میشه هست یا نه؟
با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم، به نظر میاد که همین الان تناسب بین قدرت خرید مردم نسبت به عدد شما مستظر هستید. خودروهای ساخت داخل ما تو کلاس پایین، قیمت پایین و ارزان قیمت خودرو قرار میگیره.
بله.
به نظر میاد که در واقع حالا به دلاری که حساب میکنن میگن خیلی ارزونه، اما خب مردم ایران به دلاری حقوق نمیگیرن و مطمئنا این قدرت خرید توان خرید رو نداره. من مثال برای شما میزنم، ما همین حالا هیچ کم از دانشجوهای ما، خود من از دانشجویی کار با ماشین کار میکردم، هزینه تحصیل خودمو در میآوردم، اما همین حالا هیچ دانشجوی ایرانی نمیتونه با پول در واقع سن 18 تا 19 سالگی 20 سالگی فرض کنه یه ماشین بخره از این تحصیل خودشو در بیاره، و این نشون دهنده اتفاق بزرگیه که تو این دو ساله در صنعت خودروی ما افتاده و از سبد تولید و ارائه خدمات ما میدونید 55% درک در واقع 4 پایین ما اینه که از راه‌های امرار معاششون استفاده از خودروهای ایرانی برای حمل و نقل.
بله. البته اونم ناشی از اینه که ما شبکه حمل و نقل عمومیمون ضعیفه، برای همین اتفاق میفته و اینم خودش یک موزل چالش جدی دیگه ایه. حالا با توجه به این اتفاقاتی که میفته، ارزیابی شما چیه؟ آیا ما میتوانیم انتظار داشته باشیم با این افزایش قیمت یا حذف قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو انگیزه ای برای متناسب کردن کیفیت با قیمت و خدماتی که ارائه میده به مردم داشته باشه یا خیر؟
من فکر میکنم به موازات این که در واقع قیمت گذاری آزاد میشه، چون خود شما مستنصری قیمت گذاری قاتل کیفیت و نوآوری است.
بله.
یعنی شما وقتی قیمت رو فریز میکنی، فیکس میکنی، مشخص میکنی، میگی مثلا روبه گوجه هیچ کی بیشتر از مثلا 17000 تومان نباید بفروشه، اون کسی که بسته‌بندی بدتر داره، اون کسی که تقلب میکنه برنده است، نه اون کسی که بهتر کار میکنه.
درسته.
این قاعده در واقع بازار رقابتی. بنابراین حتما باید استقبال کنیم از این که قیمت گذاری حذف میشه، اما وقتی که رقابت وجود داشته باشه. یکی از مشکلات ما اینه که رقابت چه مسئله‌ای؟ خب یکم عرضه خود خودروی داخلی ما کاهش پیدا کرد، بنابراین ما تقاضا بیشتر از عرضه بود و قیمت‌ها رفت بالا. از اون وقت ما هم به خاطر مسئله ارزی واردات رو در واقع جلوش رو ما داریم گرفتیم و ممنوع کردیم. علارغم اینکه قیمت دلار 5 برابر شده، حاضر نیستیم تعرفه مثلا 120% رو دیگه برداریم، چون دیگه قیمت دلار اینقدر بالا رفته که دیگه واقعا تعرفه هم نباید داشته باشه. اما من شنیدم که در مجلس هم صحبت بر اینه که هم تعرفه رو دو برابر کنن، حتی دلار هم در واقع حالا 5 برابر شده، خودروی خارجی به 10 برابر قیمت، برای اینکه خودروساز داخلی ما حمایت بشه. که به نظر میاد بعد از 40 سال حمایت در واقع بیوقفه از صنعت خودرو این یه مقدار زیاده و در واقع انتظار مردم اینه که خودروساز همیلا بتونه رقابت کنه با مشابه خودش. نکته بعدی هم خدمت شما عرض کنم، نسل خودروهای برپایه سوخت، حالا چه گازوئیلی چه بنزینی، در دنیا در حال تغییره. آینده دوست. متعلق به خودروهای هیبریدی و خودروهای در واقع برقی هست و تو این زمینه برندهای جدید و تولیدات جدید در دنیا و خودروسازان جدید در دنیا دارن کم کم گوی سرعت رو در واقع میبرن و من فکر میکنم که در نهایت ما در واقع کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و جدید ما بتوانن موضوع کیفیت خودرو رو حل کنن. من زیاد انتظار ندارم که خودروسازان سنتی ما بتونن این مشکل رو حل کنن.
آقای دکتر، یکی از مواردی که میتونه این فضا رو تغییر بده اینه که سیاست گذاران ما به جای اینکه از خودروسازان حمایت بکنن، همین تعداد معدود خودروسازی که در کشور داریم، برن از خودروسازی در کشور حمایت بکنن. یعنی ما فرصت بدیم که کسانی که میخوان تمایل به تولید یا سرمایه گذاری در این عرصه هستن ورود به بازار بکنن و ازشون حمایت هایی که حداقل الان از این خودروسازا داره انجام میشه، از اونها هم انجام بشه، حداقل بتونه بتونیم یک بازار رقابتی رو در شکل داخلی شکل بدیم. توی 40 سال گذشته هیچ کدوم از این خودروسازا اجازه ندادن خودروسازای کوچکتر در بازار ورود داشته باشن و حتی سرمایه گذاری بکنه.
از شما مستظر هستید که در لول بین‌المللی هم هر کشور 2 یا 3 خودروساز داره و بیشتر نداره. این واقعیت رو بپذیرید.
بله.
ما تو آلمان هم 2-3 تا برند،
ولی اون 2 تا خودروسازی انقدر با هم رقابت کردن به این نقطه رسیدن، یعنی تعداد زیادی خودروساز بودن در دل رقابت به این نقطه رسیدن، ولی آیا واقعا این رقابت بوده که این خودروسازهای ما به این نقطه برسن؟
نه، مشخصا به خاطر اینکه هدایت به نظارت و مالکیت این خودروسازها هنوز در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت ما یک تعارض ذاتی هم داریم دیگه.
بله.
واقعیتش اینه که وزارت صنعت تجارت ما متولی اداره این صنعت، حتی وقتی صحبت می‌کنیم که واش خصوصی هست، ما وقتی میخوام مدیر عامل تعیین کنه وزیر حکم می‌زنه.
این مجموعه شتر مرغ داریم توی صنعت.
بعد اینا کنید، من چیزی که اینجا فدا شده رضایت مصرف کننده است. حالا یک از سوالات اینه اصلا چگونه است که ما فراموش کردیم کجا در کشور حافظ منافع مصرف کننده صنعت خودروی ما؟ این یه سوال بزرگه. من چرا باید خودرو 3 برابر قیمت جهانی بخرم برای اینکه خودروساز در واقع بتونه ادامه بده اشتغالش رو، بعدا در نهایت هم فرض کنید 80,000 میلیارد تومان هم زیان به گرده سهامداران، دولت و همینطور سهامداران خرد تحمیل بکنه؟
دوستانم در شنونده هم پیام همینطور ارسال کردن که سوالی که خود شما الان ابتدا مطرح کردید سوال خود ما هم هست که کی قراره این اتفاق بیفته برای ما.
واقعیتش اینه که خب ما یه سازمان حمایت از مصرف کننده تولید کننده داریم که در ذات خودش تعارض منافع داره و زیر مجموعه فرض کنید وزارت صنعت هم هست که متولی تولیده. ما یه مدار مصرف کننده در کشور ما بی پناهه. قانون حمایت از مصرف کننده هم که در کشور ما تدوین شده بالاخره به اندازه کافی حمایت نمی‌کنه. یکی از در واقع مشکلات کشور ما اینه که در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده، نه فقط در صنعت خودرو، در همه صنایع و خدمات، مصرف کننده میده بی پناه. شما مستظر هستید، همین حالا چند وقت پیش اعلام شد که مثلا کران اپراتور جریمه شده 75 میلیارد تومان، باید پول بریزه به خزانه دولت. خب این چه قانونیه که مردم مثلا اینترنتشون گرون شده خارج از عرف قبول و
ولی خسارت رو به دولت پرداخت میکنه؟
بله، قانون کشور ما میگه این، ما فقط در قانون مدنی مصوبه 1303 خودمون یه بند داریم که کسی به کسی ضرر بزنه باید خسارت بده. و جالبه که حالا 150 سال هم گذشته هنوز قانون نداریم که کسی به کسی ضرر میزنه، آسیب میزنه. فقط آسیب مالی نیست، وقت، زمان، هزینه، خود شما میدونید آرامش ذهنی مصرف کننده رو
به که این قانون کامل اجرا بشه و قانون‌های دیگه‌ای هم در حمایت از مصرف کننده شکل بگیره.
واقعیتش اینه که ما 2 سال است که داریم پیشنویس جدید قانونم در واقع آماده کردیم در انجمن مدیران کیفیت ایران. قانون باید آپگرید بشه، قانون باید به روز بشه و حمایت واقعی از مصرف کننده در واقع شکل بگیره. بعد از اون رقابت باید شکل بگیره و خروجی اینها در واقع کیفیته. به نظر میاد که ما قدم اولمون که حالا بالاخره قیمت گذاری قدم خوبیه، همزمان باید امکان رقابت در بازار داخلی برای شرکت‌های کوچکتر، شما فرمودین شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در صنعت خودروسازی، وقتی نوپا صحبت می‌کنیم، وقتی خودرو الکتریکی صحبت می‌کنیم، به معنای حظ گیربکس، به معنی حظ بسیاری از آیتم‌هاست که هزینه‌دار و به شدت قیمت خودرو رو کاهش میده.
ممنون از شما، ان شاءالله که شاهد به ثمر رسیدن این نکاتی باشیم که شما بهش اشاره کردید.
ان شاءالله خودروسازی ما ان شاءالله حمایت بکنه از این نو و تو این کارا سرمایه‌گذاری کنن، به نظر موفق‌تر
امیدوارم.